کناره.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، در ادامه برنامه‌های این بخش توجهتون رو جلب می‌کنیم به برنامه 1001 سخن.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز می‌کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. این بار از نشستی یاد می‌کنیم که به نقد و بررسی یک کتاب اختصاص داشت. کتاب زندگی 3، انسان بودن در عصر هوش مصنوعی. این کتاب نوشته مکس تگمارک و با ترجمه میثم محمد امینی به ژرفای اندیشه و تفکرات درباره هوش مصنوعی و وضع بشر پرداخته است. سخنان علی خدادادی شاهیوند را درباره این کتاب می‌شنویم.
سعی میکنم که کتاب رو حالا بیشتر به شکل یک رمان بخونم. خیلی سریع سعی میکنم به شکل یک رمان بخونم کتاب رو، و مجوز این کار رو خود تگمارک به من میده وقتی که تعیین میکنه که هر فصل چقدر تخیلیه، و سه فصل رو با برچسب خیلی تخیلی نامگذاری میکنه. من میرم دقیقا سراغ اون سه فصل و به شما میگم که اگر ما اینو به عنوان یه رمان در نظر بگیریم، موقع چه پیامدهایی داره، و استدلال میکنم که چرا اینو باید به عنوان، حتی به عنوان یه رمان جدی گرفت، به عنوان یه رمان خیلی تخیلی باید اینو جدی گرفت. اولین حرف من اینه که این کتاب دو لایه داره، دو سطح داره، و یه سطح روی داره که تگمارک نوشته، از دیگران کمک گرفته، از مؤسسه آینده زندگی حرف میزنه و روی کتاب خیلی شاده، مدام از هوش مصنوعی سودمند صحبت میکنه و خیلی شاید امیدواران است، شاید خوبه، و اگرچه یک سری هشدارها توش هست. یک لایه کتاب هست که به نظر من سرکوب شده، و من نمیگم که تگمارک از عمد این کارو کرده و اصلا قصدش این بوده که این لایه باشه و سرکوب شده و نتونسته، ولی به دلایلی میگم که این لایه سرکوب شده و احتمالاً در آینده این لایه بیشتر بیرون بیاد. و استدلالم اینه که یک جایی همون اول کتاب که تگمارک داره خاطره تعریف میکنه راجع به اینکه چی شد که این کتاب نوشته شد، میگه که این دانشمندایی که مثل ما فکر میکردن و از هوش مصنوعی و پیشرفتش تا حدودی میترسیدن، میگه که آن دسته از پژوهشگران هوش مصنوعی که میشناختن و نگرانی هایی در این باره داشتند، نیز میترسیدند نگرانی خود را بروز دهند، مبادا که انگ فناوری هراسی بهشان بخورد. با همین هشدارها باید منتظر انگ فناوری هراسی بود، انگ تکنولوژی هراسی بود، و خب این چیزیه که خوب نیست. چرا خوب نیست؟ صفحه بعد باز تگمارک توضیح میده که من با یکی از همکارام توی MIT که برنده نوبل فیزیک هست، و برنده نوبل فیزیک وچه نمادین خیلی بالایی باید داشته باشه، با استیوارت راسل که دانشمند بزرگیه و معروفه، و مهمتر از همه با استیون هاکینگ تماس گرفتم، و هر دو آنها پذیرفتند که با من و فرانک در نوشتن این مقاله همکاری کنند. با وجود اصلاحات فراوان، نیویورک تایمز و بسیاری دیگر از روزنامه‌های آمریکایی مقاله ما را رد کردند. یعنی یک همچین آدم‌هایی با این وجه نمادین یک مقاله این نوشتن، روزنامه‌هایی که به فکر مخاطبند، به فکر انسان‌های مشهورند، مقاله رو رد کردن. در چه سطح این بحث میتونه جدی باشه برای یک دانشمند، برای آینده یک دانشمند که اگر انگ تکنولوژی هراسی بخوره ممکنه که مطالبش رو حتی یه جایی مثل نیویورک تایمز چاپ نکنه. و این مقاله رو اینا خودشون تو وبلاگ تگمارک تو هافینگتون پست قرار میدن. به این دلایلی که تگمارک اینجا توضیح میده من استدلال میکنم که یک لایه‌ای وجود داره که تگمارک یا حالا اصلا نحوه نوشتن تگمارک سعی کرده این لایه رو پنهان کنه و فقط یه سرنخ‌هایی ازش تو کتاب هست. چون که مسئله اینه که تکنولوژی هراسی چیز خوبی نیست در واقع در دنیایی که مدام تکنولوژی داره پیشرفت میکنه برای دانشمندایی که جایگاه رسمی دارن. با این دید من شروع میکنم از لایه زیرین کتاب حرف بزنم، از لایه‌ای که شاید خیلی چیزا توش تبعید شده باشه و وظیفه ماست که این چیزا رو بیرون بیاریم. چه چیزی تو کتاب مورد بحث بیشتر از همه؟ همین بحث تکنولوژی دوستی و تکنولوژی هراسی یا تکنولوژی ستیزی و تکنولوژی دوستی. اینکه مدام تگمارک هر وقت حرف میزنه نظر تکنولوژی ستیزا رو میگه و نظر تکنولوژی دوستا رو میگه. یک ساده لوحی اون وسط وجود داره راجع به اینکه تکنولوژی خیلی چیز خوبیه، ما رو به جاهای بهتر میرسونه، همونطور که زندگی ما با موبایل و با لپتاپ و با اینا بهتر شد از زندگی بدون اینا، همینطور هم هوش مصنوعی میتونه ما کمک کنه که یک اوتوپیا داشته باشیم و خیلی راحت کنار هم دیگه زندگی کنیم. از این طرف هم تکنولوژی ستیزا هستن که میگن که نه، اصلا پیشرفت این تکنولوژی ما رو از بین خواهد برد، یا اینکه ما رو در یک جایگاه پستر قرار خواهد داد، یا اصلا امکانش نیست، ما این تکنولوژی به ساخت سلاح منجر میشه، به ساخت دست یک کسایی میفته که خیلی برای ما ممکنه قواعد و ارزش‌های اخلاقیشون قابل پذیرش نباشه. و مسئله اینه که در اون لایه زیرین و شاید اون شکلی که های دکتر گفتن خیالی و الان خیالیش برای من اهمیت نداره، تکنولوژی تقدیر ماست، تکنولوژی تقدیر این بشریه که توی کتاب تصویر شده. ما چه بخوایم چه نخوایم، چه ستیزنده باشیم با تکنولوژی چه خوشمون بیاد از تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفت خواهد کرد و فوق‌العاده مشکل جلوی پیشرفت تکنولوژی رو گرفتن یکی از تمام تزهای کتاب راجع به اینه که ما بیایم جلوی تکنولوژی رو بگیریم. و این تز یک اسمش اصلا دولت 1984ه، یعنی ما یک دولت جهانی درست کنیم، این دولت بتونه کنترل کنه همه رو و نذاره کسی این هوش مصنوعی رو پیشرفت بده، خرج کنه براش اینا، اون موقع میتونیم جلوی تکنولوژی رو بگیریم. و خودش یه پارادوکسی داره که با چه تکنولوژی ما باید همه رو طوری کنترل کنیم که به اختراع هوش مصنوعی منجر نشه، یا هوش مصنوعی رو نسازه که بعد هوش مصنوعی خودش بتونه خودش رو بهبود بده، به انفجار هوش برسه، چیزی که اسم یکی از فصلای کتابه. وقتی که تکنولوژی تقدیره، دوست داشتنش یا نداشتنش چندان اهمیتی نخواهد داشت. ممکنه امروز خیلی ما دور باشیم از تکنولوژی، ممکنه این تکنولوژی که تو کتاب در موردش تخیل میشه اینقدر دور باشه که ما انسان‌ها زودتر خودمون رو از بین ببریم، همونطور که آقای دکتر گفت. ولی بیاین فرض کنیم که ما انسان‌ها خودمون رو از بین نمیبریم و این تکنولوژی پیشرفت میکنه. کل فرض کتاب اینه، بیاین فرض کنیم که ما زودتر از بین نمیریم، تو جنگ‌ها کشته نمیشیم، بحران هسته‌ای اتفاق نمیفته و این تکنولوژی پیشرفت میکنه و این تکنولوژی تقدیر ماست. وقتی که این تقدیر ماست، چه چیزی این وسط به خطر میفته؟ این اون لایه زیرین و نگفته است که من حالا میخوام راجع به حرف بزنم. و من میگم انسان، اگر تکنولوژی تقدیر ما باشه، اون چیزی که خواه ناخواه به خطر خواهد افتاد انسانه. و سرنخ‌های زیادی در کل کتاب هست که چرا ما انسان‌ها خواه ناخواه از هوش مصنوعی عقب خواهیم افتاد. و این مهمه. مدام تگمارک از یک سری نویسنده های نقل قول میکنن که به این مسئله خیلی بدبینن، یا یک تمثیل خیلی درخشان توی کتاب هست و خیلی کوتاهه و من فکر میکنم حتی این تمثیل مثلا میتونه خودش از این جهت کاملا هدف تفسیر قرار بگیره. میگه که برای مثال فرض کنید شما رباتی هستید که دسته ای از مورچه ها ساختند و در فرایندی بازگشتی خود را بهبود میدهید و بسیار باهوشتر از آنها شده اید و هدفهایتان با اهداف آنها مشترک است و در ساخت لانه های بزرگتر و بهتر به آنها کمک میکنید تا اینکه سرانجام به هوش بشری و فهمی که اکنون دارید میرسید. مورچه ها شما رو طراحی کردن برای اینکه براشون خونه بسازید، بعد شما هی خودتون رو بهبود دادید، شدید اینی که الان هستید. فرض کنید شما یه رباتی در خدمت مورچه هایید با این میزان هوشی که دارید. مورچه ها هم یک سری انسان در نظر نگیرید که فقط جثه‌شون کوچیکه با هم حرف میزنن، واقعا مورچه در نظر بگیرید با مقولات مورچه ها، با فهمی که مورچه ها از دنیا دارن، صرفا مثلا میفهمن غذا چیه، غیر غذا چیه، دوست چیه، دشمن چیه. شما در اختیار اینا این برای اینکه خونه براشون بسازید. آیا تصور میکنید باقی زندگیتان را فقط به بهینه‌سازی لانه مورچه اختصاص میدهید؟ یا فکر میکنید به پرسش‌ها و مسائل پیچیده‌تری علاقه‌مند میشوید که مورچه‌ها توانایی درکشان را ندارند؟ این سوال مهمیه تو این تمثیل. واقعا شما به این سطح هوش رسیدید و مورچه‌ها هم اون سطح هوشونه، حاضرید باقی عمرتون رو دوباره برای این لونه بسازید با چیزایی که الان میدونید؟ این اتفاقیه که ممکنه در مقابل هوش مصنوعی برای ما بیفته. اینقدر هوشش از ما فراتر بره و دلیلش رو میگه که چرا ممکنه فراتر بره، که ما فقط ازش انتظار داشته باشیم که به ما کمک کنه، در حالی که اون اصلا حتی نه اینکه با ما دشمن باشه، نه اینکه بخواد ما رو خراب کنه. ما امروز با مورچه‌ها دشمن نیستیم. باز یه مثال تمثیل جالب که تگمارک استفاده میکنه، ما امروز با مورچه‌ها دشمن نیستیم، ولی اگر جایی بخوایم سد بسازیم که آب باعث این بشه که بره توی لانه مورچه‌ها و لانه مورچه‌ها رو خراب کنه، بعدا به حال مورچه‌ها. و خب در نظر بگیرید ما شاید یک هوش مصنوعی بودیم که مورچه‌ها ساخته بودن، کماکان امروز همین کارو می‌کردیم بدون اینکه ما اصلا دشمن باشیم. چرا؟ این تقدیر ماست، به خاطر اینکه ما مقولاتمون رو از تکامل آوردیم. ما انسان‌هایی هستیم، موجوداتی هستیم که تکامل ما رو هوشمند کرده و در طول یک بازه خیلی بلند سعی و خطا به یک سری مقولات رسیدیم. هوش مصنوعی از مقولات تکاملی استفاده نمی‌کنه. در 4 ساعت تونست یاد بده شطرنج رو به خودش، در حالی که برای یک بچه انسان یاد گرفتن شطرنج یک پروسه فوق‌العاده زمان بره، تازه با مقولات تکاملی که در طول صدها هزار سال به ما اعطا شده.
در ادامه همچنان سخنان علی خدادادی شاهیوند را درباره این کتاب می‌شنویم.
ما خواه ناخواه عقب خواهیم افتاد. میگم به لحاظ خیالی فرض کنید، و مسئله اینه که وقتی عقب خواهیم افتاد چه اتفاقی برامون میفته، و این خیلی ممکنه تاریک باشه، خیلی ممکنه مبهم باشه، خیلی بدبینانه ممکنه باشه، و تگمارک از ما میخواد که این لایه رو ببینیم، حتی اگر خیلی دقیق بیان نمیکنه، حتی اگر خیلی بیرون نمیاره. این لایه مهمیه. ما به لحاظ تکاملی عقب خواهیم افتاد، چون که هوش مصنوعی هستن تکاملی، به لحاظ تکاملی رشد نمیکنه. مقولات تکاملی ما فقط برای خود ما قابل فهمن، ممکن اصلا برای هوش مصنوعی قابل فهم نباشه. من یه مثال بزنم، مثلا در مورد این چیز میگه که کنشگران هوشمندی که به لحاظ تکاملی رشد کردند از عقلانیت محدود برخوردارند، چون منابعشان محدود است. عقلانیت تصمیم‌هایشان محدود است به اطلاعات در دسترس، زمان موجود برای تفکر و سخت افزاری که برای تفکر در اختیار دارند. همه اینا رو تکامل در طول هزاران سال به ما داده و همش محدوده، به شدت محدوده. نحوه تفکر ما محدوده، نحوه رویکرد ما به جهان محدوده، و ما در بند مقولات تکاملیمون هستیم. حالا بحث اینه که ما چی کار میخواییم بکنیم. میتونیم بگیم اینا تخیل، اینا خوبه و فعلا هم تخیله، من قبول دارم، ولی ما چی کار میخواییم بکنیم اگر یه روزی این تخیل به حقیقت منجر بشه؟ بیاین این کتاب رو مثل کتابای اچ جی ولز بخونید، کتابی که اگر 50 سال 100 سال قبل از این که مثلا چه میدونم میلیتاریسم آلمان شکست بخوره، میومدن جدی میگرفتن، میگفتن بیاین یه فکری به حال میلیتاریسم آلمانی بکنیم. کتابو جدی نگرفتن چون یه رمانه. من نمیگم همه پیشبینی ها درست از آب در میاد، دکتر پیشبینی های اشتباهی هم که ولز گفته، ولی میتونستیم ما بهش فکر کنیم که اگر اون کتاب جدی بود، ممکن بود از خیلی از فجایع قرن 20 جلوگیری کنه. امروز من دارم میگم که این کتاب خیلی تخیلیه، خب، ولی داره یک مسئله مهمی رو مطرح میکنه. ما با مقولات تکاملی کار میکنیم. ذهن ما به مدت هزاران سال برای شکار، برای غذا، برای فرار، برای سرپناه برنامه ریزی شده. اینا تنها چیزایی که ما میفهمیم. یه مثال معروفی هست که برایان گرین یا خیلی ها میزنن، این که ما چرا کوانتوم رو متوجه نمیشیم. یکی از دلایلش اینه که اصلا خب عقل سلیم ما برای این برنامه ریزی نشده. عقل سنی ما برای دویدن و اینا برنامه‌ریزی شده، و حالا در دنیای مدرن برای یه سری کارهای دیگه که خیلی هم بی‌ربط نیست به اون کارا. و خب ما باید افکتی به حال این بکنیم و به نظرم یکی از چیزایی که تگمارک اینجا میخواد همینه. ببینید میگه که شاید از نظر ما انسانها سامانه‌ای که میخواهد در شطرنج ببازد یا کل جهان را به گیره کاغذ تبدیل کند حماقت مصنوعی داشته باشد نه هوش مصنوعی. اما علت این طرز تفکر صرفاً این است که در طی فرایند تکامل اهداف مشخصی از پیش در وجود ما شکل گرفته است که چیزهایی نظیر بردن و بقا را ارزشمند می شمارد، اهدافی که ممکن است هوش مصنوعی فاقد آنها باشد. برای تکامل ما به بردن نیاز داشتیم، به بقا نیاز داشتیم و اینا برای ما مهم شده. ممکنه ما اصلا نتونیم در فهم هوش مصنوعی از این مقولات استفاده کنیم. فهم جهانی که هوش مصنوعی داره به سمتش میره، این مقولات ما شاید براش کارگر، اصلا کارگر نباشه برای فهمش، تاثیرگذار نباشه در واقع. خب و ما چی کار میخوایم بکنیم؟ شروع کنیم و مقولاتی رو که ازش استفاده میکنیم کنار بذاریم. ممکنه خیلی اعتراض کنن، به خصوص شناسا، که خب مقولاتی که به شکل تکاملی به دست ما رسیده امکان تغییرش وجود نداره، ولی نمونه هایی در تاریخ هست که نشون میده که مقولات تغییر میکنن، خیلی سریعتر از چیزی که ما فکر میکنیم ممکنه تغییر کنن. و ما امروز یک اصرار داریم برای تغییر دادن مقولات انسانی. اون لوح مقولاتی که ما بهش میگفتیم انسان شاید باید تغییر کنه، شاید باید عوض شه. ببینید مثلا یه جایی اتفاقا یه چند تا از این مقولات خود تگمارک نام میبره که برای ما خیلی مهمه، ولی احتمالا باید مجبوریم عوضش کنیم. ببینید میگه که شاید تنها علت وجود هر گونه ترجیحی در وجود ما انسانها این باشد که ما راه حل یک مسئله بهینه‌سازی تکاملی هستیم. بنابراین همه واژه‌های هنجاری در زبان بشری ما مانند خوشمزه، خوشبو، زیبا، راحت، جالب، با معنا، شاد، نیک، در همین بهینه‌سازی تکاملی ریشه دارند. پس هیچ تضمینی وجود ندارد که از نگاه هوش مصنوعی ابر هوشمند هم برای این واژه‌ها تعریف دقیقی وجود داشته باشد. ببینید این مقولات صرفاً برای ما انسان‌ها، برای زمانی که ما انسان‌ها رهبران این سیاره یا سلاطین این سیاره هستیم کار میکنه. و اینجا داره یه اتفاقی میفته، برای اولین بار در تاریخ موجودی داره درست میشه که به لحاظ هوش از ما بالاتره. این موجود شبیه موبایل نیست، شبیه لپتاپ نیست، شبیه کل شبکه اینترنت نیست، برای اینکه اینها کماکان در اختیار انسان ها هستن. به یک معنی، هم خب انسان ها رو عوض میکنن، مقولاتشون رو عوض میکنن، ولی این موجود باهوشتر از ماست و از مقولات ما استفاده نمیکنه. و حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما یواش یواش باید به این سمت بریم که مقولاتمون رو کنار بذاریم، یا سعی کنیم با استدلال عوضشون کنیم، یا سعی کنیم با ادبیات، با فلسفه، با هر چیزی. و مشخصا حرف من اینجا فلسفه است، که وقتی تگمارک مدام میگه فلاسفه بیان دوباره شرکت کنن، فلاسفه بیان دوباره بحث کنیم، فقط بحث اخلاق نیست، فقط بحث یه سری نرم نیست، اینکه ما با چه مقولاتی میتونیم این موجود رو بفهمیم، ما با چه مقولاتی میتونیم جهانی که این موجود توش هست بفهمیم، یا اصلا با چه مقولاتی میتونیم اخلاق مربوط به این هوش رو برنامه ریزی کنیم. چون که مدام میگه که ما باید اخلاق رو برنامه ریزی کنیم، ما باید سعی کنیم این موجود فرار نکنه، باید اهدافش با ما همسو باشه. بعد هی یه ترجیبند خیلی تلخ کتاب داره، البته اینا چیزیه که به ذهن ما میرسه فقط، و چیزایی که اون میگه اصلا به ذهن ما نمیرسه. چیزایی که اون خواهد فکر خواهد کرد، اون یه موجود خیالیه ها، این اون یه شخصیت خیالیه، ولی به ما، به ذهن ما اصلا نمیرسه. نحوه های فرارش، نحوه های اداره جهانش، نحوه های اصلا به ذهن ما نخواهد رسید. ما چیکار کنیم که بتونیم نزدیکتر بشیم به این ذهن؟ ما چیکار کنیم که بتونیم این جهان جدید رو بفهمیم؟ شاید باید وارد یک جهانی بشیم که جهان نیست، شاید وارد یه سری مقولاتی باید بشیم که دیگه جهان مألوف تکاملی ما رو شکل نمیده، یه ناجهان، یه چیزی که مقولات رو از، یعنی از متافیزیک انسان زدائی میکنه، از متافیزیک فهم انسان زدائی میکنه به نفع یک موجودی که شاید تکاملی نباشه. و اینجا پای فلسفه میاد وسط، همونطوری که فلسفه در طول تاریخش سعی کرده مقولاتی رو بپردازه که ما جهان رو بهتر بفهمیم، سعی کرده مقولاتی رو بپردازه که یک حوزه هایی رو در جهان باز کنه که قبلا بسته بود. ما کسایی که تگمارک میخونه، فلاسفه‌ای که تگمارک میخونه، وظیفه‌شون به نظر من اینه که وارد یک متافیزیک انسان زدایانه بشن. اصلا معناش این نیست، معناش این نیست که ما موافقیم که انسان‌ها بمیرن، اصلا به ما ربطی نداره، در واقع اصلا اهمیتی نداره که ما موافق باشیم یا نباشیم، چون گویا مقولات تکاملی ما دیگه جواب برخورد با یه موجود جدید رو نمیدن، با یه تکنولوژی جدید رو نمیدن و ما وقت نداریم. در واقع چیزی که تگمارک ممکنه بگه، ما وقت نداریم، ما نمیتونیم شب امتحان وایسیم و یه اصطلاحی که خودش به کار میبره مثل شب امتحان تازه برای فردای امتحان ما فکر کنیم. ما از همین حالا مجبوریم به شکل تخیلی، ممکن اگر فلسفه‌ای که ایکس میپردازه و این فلسفه انسان زودیان است خیلی برچسب تخیلی بخوره، این امروز به درد ما نمیخوره، ولی این رفتار مهمه. این چیزیه که تگمارک از ما میخواد. این فلسفه مهمه، این مدل رویکرد به جهان مهمه، یه رویکرد انسان زدایانه، یه رویکردی که مقولات رو ما درش کنار بذاریم و سعی کنیم که مقولات جدیدی پیدا کنیم به صورت جمعی، مقولاتی که شاید بهتر برای تکنولوژی، برای فهم تکنولوژی به ما کمک بکنه. و کل کتاب به نظر من تموم کنم کل کتابو، به نظر من یک شباهتی داره به یکی از اسطوره های یونانی که در کتاب مسخ‌های اوید نوشته شده، فصل 8 مسخ‌های اوید، و همتون احتمالاً راجبش شنیدید. ددالوس سازنده هزار تو میخواد فرار کنه از کرت و یک بال میسازه و این بالو با موم میچسبونه برای خودش و پسرش و مدام به پسرش میگه که نزدیک خورشید حرکت نکن، اگر نزدیک خورشید حرکت کنی بالهات موم آب میشه و بالهات از بین میره، میفته، جدا میشه ازت و میفتی و میمیری. و انگار که توی اون داستان همه میدونن، مینوس میدونه، ددالوس میدونه، خدایانی اگر هستن میدونن، چون تو کتاب اسم خدایان برده نمیشه، و خواننده هم میدونه که تقدیر ایکاروسه که به خورشید نزدیک بشه و بالهاش آب بشن و بیفته. و من یه جورایی از روز اولی که این کتابو خوندم و با آقای عدلیبی همون شب پیام دادم، چه کتاب تاریکیه، چه کتاب شاید عجیب غریبیه، این حسو داشتم که انگار تقدیر بشره که زیاد از حد به خورشید نزدیک بشه و بالهاش آب بشن. و تگمارک داره میگه یه فکری به حال اون موقع بکنید، یه فکری بکنید که نمیریم، یه فکری بکنید که ما بتونیم خودمون رو حفظ کنیم یا به موجوداتی تبدیل بشیم در آینده که توان ارتباط با هوش مصنوعی رو داریم و در جایگاه اون مورچه ها قرار نمیگیریم. و تموم میکنم حرفمو، میگه که برای برنامه‌ریزی هوش مصنوعی انسان دوست باید معنای حیات را به رایانه منتقل کنیم. معنا چیست؟ حیات چیست؟ امر اخلاقی کدام است؟ این اصل در واقع بحث تگمارکه. به بیان دیگر، برای شکل دادن آینده جهانمان چگونه باید بکوشیم؟ اگر پیش از پاسخگویی دقیق به این پرسش ها اختیار را به سامانه ای ابر هوشمند واگذار کنیم، آنگاه خیلی بعید است در پاسخی که ابر هوش خواهد یافت نقشی به ما سپرده شود. از همین رو به جاست که آتش بحث های کلاسیک فلسفه و اخلاق از نو افروخته شود، چون این گفتگو ضرورت تازه یافته است.
این نشست روز 27 آذر 1397 در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. متشکریم از همراهی شما و خدا نگهدار.
162 با 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توازد. عزم کامرانی فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی، ماییم و کهن دلقی، کاتش بران توازد. سرها بدین تخیل بر آستان توان زد.